أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم الملائكة. بس در مسئله استقامت در دین و ولایت اولیاء الهی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در واقع شخصیت انسان و حقیقت وجودی انسان در این عالم در پرتو استقامت بر ایمان و ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام شکل میگیره و در عالم دیگر هم این حقیقت به اشکال مختلف به مراتب گوناگون ظهور و بروز میکند. چون عالم عالم تغییر و تحول است و انسان هم دست خوش تحولات گوناگون نسبت به تمایلاتش به دنیا و شؤون دنیاست، نسبت به تفکراتش و بینشهاش. لذا در این بستر تغییر و تحول انسان باید به یک ثباتی در بینش و اعتقاد و اعمال و رفتار برسد که بعد از انتقال از این عالم این ثبات به هر درجه ای که باشه با انسان همراه باشد. چون تحول اساسی با موت حاصل میشه، انسان انتقال پیدا میکنه از این عالم متغیر که ماهیتش تغییر و عدم ثبات است در زندگی طبیعی، به نوعی عالم ثبات که عالم برزخ باز نسبت به عالم قیامت نوعی ثبات داره، چون انسان در عالم برزخ هم قرار نمیگیره، عالم قیامت که ظهور حقایق به طور کامل است و اتمام حجت برای همگان است، در اون مرحله ثبات حقیقی و کامل، اون هم البته بعد از طی کردن مواقفی که در آیات و روایات به این مواقف تصریح شده است که انسان 50 موقف به طور کلی داره. بعد از اونها انسان اون جنبه سعادت ابدی یا نعوذ بالله جنبه شقاوت، اون هم البته باز به خاطر لطف پروردگار متعال برای همگان که در جهنم قرار میگیرند معین نکرده که شقاوت ابدی باشه، برای یک عده خاصی که دیگه هیچ امید تحول با طی کردن سختی های حتی قیامت هم جهنم هم براشون پیدا نشود خواهد بود. یعنی همواره ما در جهت اون ظهور لطف پروردگار متعال هستیم، با صفت رحمانیت و رحیمیت خدای متعال همواره ما قرار داریم. لذا از ما خواستن که سعی کنیم در اون درجات لااقل اولیه سعادت در جهت اعتقادات، در جهت اعمال و رفتار همتمون رو قرار بدهیم، که اگر این استقامت برای انسان تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام که از کردیم نقطه سعادت حقیقی انسان تو این امت، این اعتقاد راسخ به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تا ائمه 12 گانه و اینکه این اولیا زمامدار ما هستند در همه شؤون زندگی از جانب خدای متعال و جانشین برحق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله هستند، که این امامت و رهبری در همه شؤون زندگی ما باید نقش ایفا بکنه، این باید رو هم معتقد باشیم. من حالا در عمل هر مقداری به این باید ملتزم باشیم و تداوم بدهیم تا انشاءالله لحظه مرگ این استقامت تحقق پیدا کرده. این جنبه ثبات با این متغیرات اینه، اصلش اینه. حالا یک فروعی هم داره نسبت به این اصل، اگرچه خود اون فروع خیلی مهمه نسبت به بینش هایی که به مقامات ائمه علیهم السلام میتوانیم ما پیدا بکنیم، نسبت به اون کمالاتی که ما میتوانیم در مسیر پیروی از این خاندان به اون کمالات نائل بشویم، مانند بعضی از کاملین پیروان اهل بیت علیهم السلام که اینها به اون نقطه‌های اوج از تبعیت رسیده اند. اینها دیگه بستگی به همت انسان داره، منتها باید توجه به این آسیب‌هایی که در مسیر سعادت انسان قرار دارد و انسان قرار می‌گیرد توجه داشته باشیم. تنها به شرایط کمال توجه داشتن این انسان رو در مسیر کمال نمی اندازه. به موانع باید توجه بکنیم و خودمون رو آماده بکنیم که در برخورد با این موانع اون شرایط رو محکمش بکنیم که در مواجهه با این موانع بتواند انسان استقامت داشته باشه، ثبات قدم داشته باشه. کسی که میخواد یک تجارتی بکنه، اگر روی اسلوب عقلایی حرکت بکنه، با فکر باشه، توانش رو بسنجه، نیازش رو بسنجه، اون شرایطی که در این تجارت لازمه مشاوره بکنه با افراد دلسوز حال وارد متعهد، اون وقت این شرایط رو که فراهم بکنه، اگر موانعی هم در مسیر پیش بیاد که بهش توجه داشته باشه، میتواند با برنامه ریزی ها و اینها عمل کرده ها این موانع رو در حال کنار بزنه، به یک موفقیت اجمالی نه 100% با برسه. چون ما نمیتونیم هیچگاه تو کارهامون تضمین به خودمون بدهیم که به موفقیت کامل میرسیم. بله، امید باید داشته باشیم. این امید یکی از شرایط مهم موفقیت و اصل موفقیت. ترس باید داشته باشیم از اینکه نکنه این موانع خلاصه غالب بشه، و امر دیگر که پشتوانه انسان باید باشه در مسئله ثبات قدم تا آخر، توکل به خدای متعال است که خدای متعال فرموده اون کسانی که در مسیر حق هستند ما ایشان رو کمک میکنیم و از این مشکلات به طور مستقل و کامل نهراسند. خوب خصوصیات کلام رو بهش دقت داشته باشیم و همت رسیدن به عافیت و سلامت باشه، این رو هم باید ما توجه داشته باشیم. لذا اگر انسان یک وقت توجه به موانع در او غلبه کنه که ترس او رو برداره، خب در حرکت سست خواهد شد. اگر توجه به شرایط به طور خام برای او جلوه بکنه، هی خوشبینی بی به حال جهت بدون به حال پشتوانه واقعیت نامعقول داشته باشه، این هم غافل میشه از برخورد با موانع که این موانع یک مرتبه گریبانگیرش میشه، ضربه رو میزنه. لذا این حالات گوناگون برای انسان در همه مراحل هست، اونتا در مراحل اولیه تحصیل کمالات معنوی چه بسا بیشتر باشه و میخوان انسان رو امتحان بکنن در استقامت اون محوری که پذیرفته است که باید این محور باشه. این محور، محور سعادت من است. لذا قرآن کریم که در جلسات گذشته هم عرض کردیم، بحث آثار استقامت رو در مسیر حق بیان فرموده است که چند آیه در این رابطه آمد و اجمالا عرض کردیم و چند آیه هم درباره ثبات قدم که این هم در همان راستای استقامت است. خب یکی از موانعی که برای انسان پیش میاد دشمنان خارجی هستند که اون مرام حق رو میخوان از انسان بگیرن. به هر حال زحمتهایی به جامعه دینی میدهند، به اون اولیاء الهی میدهند. اینجا باید طرفداری از ولی خدا کرد تا جایی که میتوان و شرایط و دستورها ایجاب میکنه. لذا قرآن کریم فرماید که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن فثبتوا. ای مؤمن، وقتی که با یک گروهی که ضد ایمان هستند شما ملاقات میکنید و میخوان اونها در برابر ایمان قیام بکنند و آن را از بین ببرند، در فرد و جامعه ثبات قدم داشته باشید. به هر حال این مسئله ثبات قدم مسئله بسیار مهمی است که از کردیم انسان‌های مؤمن که با ملاک ایمان رو پذیرفتند و ولایت اهل بیت علیهم السلام رو، همت اصلیشون همینه و همواره از خدای متعال هم در راستای این همت طلب می کنند. این طلب ثبات که یکی دو آیه در این رابطه عرض کردیم، یکی طرفداران تالوت که در برابر جالوت قیام کردند، آیه 250 سوره مبارکه بقره است که این دعا رو که اونها داشتن برای ما هم خیلی مطلوبه ما بخوانیم. دومم آیه 147 سوره مبارکه آل عمران است که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این امور رو باید ما همواره بهش توجه داشته باشیم که اگر تو این مسیر باشیم خدا قول داده یثبت الله الذین آمنوا فی الحیات الدنیا و فی الاخره. خدا مؤمنین رو تثبیت میکنه. ما باید زمینه ثبات رو فراهم بکنیم. یکی از زمینه های ثبات در اعتقادات شیعی در ولایت اهل بیت علیهم السلام ارتباط مستمر با معارف اهل بیت علیهم السلام، که این رو ازش نباید ما غفلت بکنیم. این معارف اولیا باید در جان ما بنشینه. نیاز داریم که این معارف رو در شؤون مختلف هی فرا بگیریم، یا در اون درجه هم که برحال فرا گرفتیم این تکرار بشه تا برامون تثبیت بشه. چرا در وظایف عملی و عبادی یکی از حکمتاش ما در شبانه روز 5 وعده نماز میخونیم، هی تکرار هم میکنیم. حالا اصل واجب، بعد مستحباتش، هی شهادت ها نوجیه. این است که غافل نباشیم از اون عهد و پیمانی که بسته ایم با خدای متعال. ایمان همون عهد و پیمان با خداست. تحت ولایت ائمه علیهم السلام رفتن، این عهد و پیمان با ائمه علیهم السلام است که ما این سرپرستی شما را پذیرفته ایم به هر قیمتی هم که تمام بشود. این شهادت ها یک نوعی اقرار بر اون چیه؟ عهد و پیمانی. و همینطور لازم نیست فقط مثلا دعای عهد بخونه، لذا دعای عهد هم یکی از ایجاد این عهد هست که فرمود و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خدا متعال فرمود این عهد من کمین امامته. در یه جا هم فرمود این عهد عهد عبودیت است. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان انه لکم عدو مبین و ان عبدونی هازا صراط مستقیم. جمع اینها چی میشه؟ جمع اینها اینه، صراط مستقیم همون صراط عبودیت است که با جایگاه امامت فقط تحقق پیدا میکنه. اون وقت شما ببینید در نظام امامت که نظام حق است و انسان رو به حق میرساند، در همه شؤون چه امواجی آمده است. از ابتدای رسالت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله موظف بودن که شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به انهای مختلف معرفی بکنن. اون وقت از همون اول علت خود نبوت یک عهد خود و حال عبودیت. اصل صراط مستقیم که عبودیت است با نبوت و رسالت شکل میگیره. امامت تداوم این عهد عبودیت است در خلاصه ادامه جایگاه رسالت. خب رسالت که با اون مشکلات مواجه شد به نوعی حالا حل شد، البته به طور کامل هم نه. بعد برای اینکه روشنگری کامل بشه از جانب خدای متعال همون اوائل تبلیغ عمومی نبی اکرم صلوات الله علیه رسالتش را حضرت موظف شد و انذر عشیرتک الاقربین، خیشاوندان نزدیک تو هم انذار بکن، یعنی حالا از خیشاوندان شروع بکن که اینها به هر حال بترسونشون از اینکه در برابر این منطق حق که رسالت است اینها قیام بکنن و برخورد بکنن. انذار معناش اینه که اگر اینها مقاومت بکنند به عقوبت هایی میرسند. حالا اول عقوبت‌های دنیایی که کشته شدن است در جنگ، بعد عقوبت آخرتی که دیگه بعدش. حضرت به امر الهی دعوت کردن 40 نفر از سران قریش و عموها و بعضی کسانی که مشرک و اینها بودن. به علی علیه السلام هم فرمود که قضایی بپز که اینها رو ما به حال پذیرایی هم بکنیم. جلسه اول ابو جهل به هم زد مجلس و بعد از غذا خوردن تا پیغمبر کرم صلی الله علیه و آله خواستن سخن بگن مجلس رو به هم زد رفتن. اما حضرت دست از ماموریت که بر نمی دادن، ثبات قدم برای خودش اول. روز بعد باز علی علیه السلام مأمور شدن غذایی رو بپزند و قبل از این که متفرق بشن حضرت رسالت خودشون رو اعلان کردن. در همون اعلان رسالت نزد خیشاوندان حضرت فرمود اولین کسی که اسلام بیاره و اظهار اسلام بکنه و اعلان تبعیت بکنه این جانشین من خواهد بود. اینو شیعه و سنی در ذیل این آیه بیان کردن. جز امیر المؤمنین علی علیه السلام کسی اظهار نکرد برای بار دوم، سوم تا ظاهراً 3 بار حضرت این رو تکرار کردن. اون وقت این کلام حضرت اونقدر شفافه که مسئله جانشینی بلافصل رو میفهماند، زمامداری رو میفهمونه که دی به ابو طالب علیه السلام پدر علی علیه السلام تو مجلس بودن، ایشون به خاطر تقیه اظهار نمی کردن اسلامشون رو که بتوانن از رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آخر دفاع بکنن. با مسخره گفتن ابو طالب تو دیگه باید تحت امر فرزندت باشی، چون مسئله ولایت یعنی جایگاه حاکمیت، امر و نهی کردن، دیگران فرمان بردن، مقام امامت یعنی چه این چیز. بعد حضرت این مسئله رو رها نکردن. در مراحل مختلف این روحی فضائل حضرت رو به هر حال بیان میکردن. مخالفت ها کم میشد؟ نه. وقت چهره ها عوض میشد. اون چهره مشرکین بود اون مخالفت، تا رسید به مسلمان ها در مراحل گوناگون. غدیر مطرح شد، همه دیگه اظهار تبعیت دیگه، اون اعلان عمومی، ادهی هم اظهار کردن بخن بخن لکه یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه، تا این حد. اما موندن تا آخر، منتظر بر حال رحلت نبی اکرم صلی الله علیه و آله بودن. و همینطور این مسئله ادامه پیدا کرد. با اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله در بیاناتی بحث از شیعه علی علیه السلام رو کرده، این عنوان شیعه در زمان خود نبی اکرم صلی الله علیه و آله مطرح شده و در آیاتی که نازل می شد حضرت مصداق رو هم بیان می کردن. اون آیه آخر سوره مبارکه بینه که می فرماید ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. این آیه نازل شد، حضرت فرمودن ترجمه‌اش اینه اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن اینا بهترین بر حال انسان ها هستن. حضرت فرمودن یا علی اینها مصداقش تو و شیعیان تو هستن. وقت خدا متعال یه چنین تعبیراتی براشون داره، جزای ایشان نزد پروردگارشان بهشت‌های عدن است. عدن اون در روایت است که اون وسط بهشته. تجیم در دیال انهار خالون فیا ابدا، اون وقت رضی الله عنها، خدا از ایشان راضی است، خیلی مقام والایی است و ایشان از خدا. خب این باید که این مقام برای کیه؟ اینکه خشیت از پروردگان داشته باشه، یعنی امیر المؤمنین و شیعیانشون این خصوصیت رو دارند که ثبات قدم مایه ثبات قدمه، این مایه های ثبات قدمه که انسان بعد از این که به این شرایط کمال رسید و موانع رو هم فهمید همواره نگران باشه نکنه این کمال از من گرفته بشه. خب گرفته بشه اول در چی؟ در اعتقاداتم، اعتقاداتم سست بشه و تحکیم بشه این اعتقادات. لذا ائمه علیهم السلام فرمودند برید در مجالسی که امر ما احیا می شود، خدا رحمت کند کسانی که امر ما را احیا می کنند، حیات قلب پیدا می کنند. این یک. دوم معارف عملی این خاندان، بدونیم اینها چه دستورات حیات بخشی به ما دادند. سوم شخصیت این اولیا اون رو بشناسیم، بدونیم خدای متعال چه کسانی رو رهبر ما قراره، چه پاکانی را. وقت در این مسیر هی بدلها میان در طول تاریخ امامت، چه تحولاتی رخ داد، هی اوضاع پیچیده. بعد از ذلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله چند تا مونده؟ بر ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، کاملینشون سه نفر، ارتد الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم الا ثلاثه، تا این حد بیان کرده. این کاملیشون رو بیان میکنن، بلا خب بیشتر از اینها بودن. خب ما اینا رو به عنوان ذکر مصیبت میخونیم، باید بخونیم، اما واقعا مصیبته. خودمون رو بسنجیم. زهرای مرضیه سلام الله علیها با اون وضعش در خانه مهاجرین و انصار رو میزنه امام حسن علیه السلام و همراه علی علیه السلام. قدیر ریادتون ره بهانه شون چی؟ این بهانه اگر زودتر آمده بود ما با او بیعت میکردیم. بیعت با شیطان؟ این بیعت واقعا وظیفه آوره؟ ببینید چقدر مسئله مشوش شده است. بهانه است دیگه. اگر واقعا پذیرفته بودند اون ولایت حق امیر المؤمنین علیه السلام رو، چقدر زندگی کردن. و همینطور زمان امام حسن علیه السلام به گونه ای، زمان امام حسین علیه السلام و این کشمکش های اعتقادی که مذاهب اسلامی پیش آمد، مذاهب چنگانه. خب اینا همش در برابر مکتب اهل بیت علیهم السلام بود. اینا امتحان میشن. الان همین چنینه. حالا ما تاریخ گذشته را که بررسی میکنیم، اینها باید همواره برای ما درس باشه، عبرت باشه، که ما خودمون رو هممون از اعلم علما گرفته تا پایین‌تر و همه همواره بسنجیم چقدر در اون مسیر حق ثبات قدم و میخواهیم بمانیم. وقتی مسائل مختلف پیش میاد، گرایشات دنیایی انسان رو یک مرتبه میکشونه به اون طرف، تا یه برهه‌ای شخص طرفدار امام حق است، وقتی مسئله مالی پیش میاد دیگه هی جلوه میکنه. اینجا باید برم تحت زمام امام حق، امام حق رو امامتش رو منکر میشن. فتحیه که هفت امامی هستن از همینجا درست شد دیگه، که بعدش دیگه ما مذهب دیگری نداریم به عنوان تا اینجا دیگه. ای کسی این عقبرم گذروند از جهت اعتقادی، به امامت امام رضا علیه السلام معتقد شد که امام هشتم است، بقیه هم دیگه پذیرفته. لذا امام رضا علیه السلام در اون حدیث سلسلت و ذهب که در نیشابور ایراد فرمودند، که همه سند این حدیث تلاس سلسلت و ذهب، از پدرش جدش تا جبرئیل و میکائیل و خدا، کلمت لا اله الا الله حسنی خدا فرمود، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه توحید حسن منه. این کسی در جرگه توحید به طور کامل وارد بشه، از شقاوت دور شده. بعد روایت هست که راحله حضرت امر حرکت کردن، بعد من که کاملا روشن بشه فرمود به شروطها و انا من شروطها. وارد شدن در قلعه محکم لا اله الا الله شروطی داره. من امام رضا یعنی ولایت من، مأمون میخواد از این سوء استفاده بکنه، حضرت همونجا پتکو میزنه. این یکی از جایی که حضرت مبارزه با اون نقشه مأمون کرده است همینجاست. قلم به دستها دارن مینویسن محدثین که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله، این فرزند رسول خدا، به عنوان فرزند رسول خدا او رو میداننش. یه روایتی بگه، حضرت هم به اون اصل میزنن. ببینید چقدر مهمه که با این اعتقاد شما حرکت بکنی که هرچه بعد از من رخ داد بعد بپذیری. من سفارش میکنم شما رو به امام 6-7 ساله، چشم، بعد از خودم مقام امامت مقام الهی است. مطالبی ازت دارن درباره امامت، عجایب و غرایب، در خطه‌ای که ظاهرا خطه مأمونه. شاید از بقیه ائمه علیهم السلام چنین خطبه‌هایی درباره امامت بیان نشده. این هم یه مبارزه دیگری از امام رضا علیه السلام بر علیه مأمون. بله، بعد از شهادت امام علیه السلام، امام جواد علیه السلام مطرح می شود. خصیصین از طرفداران امام رضا علیه السلام اینجا امتحان می شود. این امتحانات چقدر مهمه، سخته. میگن تا امام رضا یکم بزرگ بشه ما یه رهبری برای خودمون دور تو جلسه خصوصی. یکی از اون مستقیمها در ولایت اهل بیت با بینش بالا یقه این آقا رو میگه چی میگی؟ تو مراحل قبلی رو که فتحیه باشه، هفت امامی ها باشه، گذروندی، اینجا تنبهش میکنه. امام کوچک و بزرگ نداره. وقت امام جواد علیه السلام اون شخصیتش رو ظهور میده تو مجالسی که به هر حال به صورت ظاهر سازی مأمون علیه لعنه تشکیل میده. بله، به هر حال این مسائل هست انشاءالله. حالا میخواستم چند تا روایت هم بخونم که انشاءالله جلسه آینده، جلسه گذشته قول دادم که نرسیدیم. اینا خیلی مهمه، این مسائل. اعتقاد راسخ به امامت حق ائمه علیهم السلام، چه در زمان حضورشون چه در زمان غیبتشون، اعتقاد راسخ به این که باید این حاکمیت در زندگیمون، در زندگی عبادیمون، در زندگی اقتصادیمون، در زندگی اجتماعیمون و سیاسیمون شکل بگیره، این از اساس به حال تشیع و استقامت در مسیر خلاصه این خاندان قرار گرفتنه و این تبعیت میخواد. به هر حال به تعبیری در هر زمانی باید یک نفر حرف آخر رو بزنه از جهت گفتار حق. حالا زمان امام معصوم، امام معصوم به اعتقاد ما هیچ خدشه‌ای نداره، هر چی بفرماید. اون راوی میاد خدمت امام، ظاهراً امام صادق علیه السلام، ای شما بفرمایید این انار نصفش حلال نصفش حرامه، من میپذیرم. این رو میگن اعتقاد راسخ. در زمان غیبت امام اون نمایندگان عام ائمه علیهم السلام، اون کسانی که به هر حال صلاحیت برای مرجعیت دینی دارند و برای انسان احراز شده، مخصوصا اون زمانی که حاکمیت دینی در زمان ما شکل میگیره و حاکم فقیه ما داریم، که باید به هر حال سخنش فصل الخطاب بشه در همه مراحل. البته ممکنه اشتباه هم باشه، ما در اینجا برحال منکر این مسئله نیستیم، قائل به عصمت نیستیم، این رو باید معتقد باشیم، افراط تفریط نکنیم. اما فرمودند چون این حاکم با تعقل، با بصیرت، با تمسک صادقانه به دستورات ما، با مراعات مسائل مختلف اجتماعی، با مشاوره های مختلف حرکت میکنه، یه چنین کسی اگر هم اشتباهی رخ داد شما دیگه معجورید. هم خود حاکم باید اول ثبات قدم بر نظرش داشته باشه، این استقامت اول مال خودشه چون به نظرش رسیده، مثل فقیه که در یه حکم فرعی به یک نظر میرسه. اول عامل به آن، اول معتقد به حق بودنش الان خودشه. لذا ممکنه نظرش هم برگرده، نظر فقیش برگرده، لذا تو رساله ها هست. این نظر فقیش برگشت بینه و بین الله طبق ادله، از اون بعد اون حجته. چون ما در زمان غیبت قرار گرفتیم، این از توابع زمان غیبته. فرمودن شما معجورید، بحثای خواست تقلید و اینها داره که در جای خودش، در بحث حاکمیت هم همینه. اینا دقت داشته باشیم، اینا باید روشن بشه. نیم بند نمیشه ما حاکم رو بپذیریم، یا از اون طرف یا این طرف، امتحان هم میشیم تو همه مراحل، مخصوصا فتنه ها. این که مقام معظم رهبری حفظه الله تو مسئله فتنه اونطور آمدند هنوز هم باز صحبت میکنند، چون اساس رو اون فتنه داشت میزد و بعدها هم تا حالا فهمیده شد نقشه های دشمن در اون زمان چیست. اینجا های قربال شدیم. این رو باید دقت داشته باشیم. انشاءالله خدای متعال به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها به ما ثبات قدم در مسیر ولایت خودشون عنایت بفرمایند. فرمودند عافیت رو هم طلب بکنید. حالا عرض میکنم این عافیت چه خصوصیاتی داره که تو روایاتش هست. خدای متعال لحظه ای ما رو در دنیا و برزخ و عقبا از ولایت و تبعیت صادقانه این اولیا جدا مفرماید.